بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله مواقیت حج بود، یعنی عمره تمتع منظورمونه و گاهی هم عمره مفرده از الله میدم. رسیدیم اولین میقات عبارت از مسجد شجره بود. در این باره که آیا میقات خصوص مسجده یا بیرون مسجدم جایزه است، مسجد قدیم مسجد جدید، یه بحث‌هایی هست. اصل مسئله اجمالاً اجماعی است که اون ذوالحلیفه محل میقاته، اما ذوالحلیفه چیه؟ مسجد عمه. برای حل این مشکل رفتیم سراغ روایات. سه طایفه از روایات رو تا به حال خوندیم. طایفه اولا میگفت میقات هو ذوالحلیفه، که اون منطقه رو شامل میشود، منطقه‌ای که در اونجا حلف و پیمانی بین دو گروه از عرب بسته شد و به نام ذوالحلیفه نامیده شد، یا منطقه‌ای که گیاهی به نام حلافه در اونجا می‌روید و لذا ذوالحلیفه گفتن. بالاخره روایات گروه اول کل ذوالحلیفه رو می‌گفت. روایات گروه دوم مسجد الشجره یا خود الشجره، که گفتیم الشجره هم مراد مسجد الشجره است، به علت اینکه زمان امام صادق و امام باقر اینها این روایات وارد شده، در اون وقت شجره ای نبود، مسجد بود. وقتی میگن الشجره یعنی مسجد الشجره. طایفه سوم روایاتی بود که هر دو رو با هم جمع کرده بود، میگم میقات هو ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره. صد و پنجاه سال طول کشیده، حالا این چه درختی بوده که در اون بیابان بعد از صد و پنجاه سال مونده چه عرض کنم، ولی مسجد بوده. وقتی مسجد بوده دیگه از شجره که گفته میشه مراد مسجد. و اما بعضی آمدن بین این سه طایفه جمع کردن، جمعش هم معلومه به علت این که گروه سوم قرینه میشه برای جمع بین گروه اول و دوم. گروه سوم میگه ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره، هر دو رو هم جمع کرده. ها این دلیل بر این است اونجا که ذوالحلیفه مطلق گفته است منظور مسجد الشجره بوده، بنابراین جمع شاهد داره و اون گروه سوم است که هر دو رو در یه عبارت با هم جمع کرده. به علاوه این به علاوه رو دقت کنید، بعضی میگن منهای گروه سوم اولی و دومی خودش جمع داره، ظاهرن مرحوم صاحب جواهر گفته جمع به اطلاق و تقیید. اولی میگه مطلق منطقه ذوالحلیفه، دومی میگه خصوص مسجد شجره. خب مطلق و مقیده اون مطلق ذوالحلیفه رو میگه که یه منطقه وسیعه. دومی مسجد الشجره رو میگه. اینا مطلق و مقیدن. اگر گروه سومم نبود ما جمع بین هما میکردیم و میگفتیم منظور مسجد شجره است. بله، وقتی مطلق و مقید باشه ما جمع به اطلاق تقیید میکنیم. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک جلد 11 زیر این مسئله میان به این جمع اطلاق تقیید دقت کنید ایراد میکنه، میگه فیه تعملون. چرا؟ برای اینکه اینجا از باب جزء و کل، نه از باب مطلق و مقید. مطلق آن است که ذو افراد کثیره باشد، مقید آن است که فرد خاصی باشد. اون ذو افراد، اون فرد خاص، مطلق و مقید جمع می شود به تقیید. اما اینجا جزء و کل، ذوالحلیفه کل و مسجد یه جزئه. جزء و کل رو نمیشه مطلق و مقید حساب کرد، چون مطلق و مقید یعنی ذوالافراد الکثیره در مقابل فرد معین. آیا این اشکال مرحوم آقای حکیم وارده؟ تصور ما این است که وارد نیست، برای اینکه درست جزء و کله، ولی اونی که میگه مسجد، اونی که میگه ذوالحلیفه، معنیش این است یجوز و الاحرام من ای موضع شاء، من ای موضع شاء ذو افراد میشه. از هر موضعی از ذوالحلیفه میتونی محرم بشی. شما حکم در نظر بگیری چیکار دارید به کل جز بودن موضوع؟ حکم میگه من ای موضع شئت من ذوالحلیفه شما محرم باشو. روایات مسجد میگه نه، من المسجد یجب الاحرام. درست؟ بنابراین اشکال وارد نیست. ما اگر گروه سوم را هم نداشتیم، جمع بین گروه اول و دوم به تقیید می توانستیم بکنیم. حالا گروه سوم هم که از دو رو با هم جمع کرده بحثی است. و از اینجا نتیجه می گیریم که محل احرام صرفاً باید مسجد باشه. ولی این آیون اون گروه چهارم رو نادیده گرفتن. جواهر که اعتنایی مثل که به این گروه چهارمی که الان میخونیم نکرده، مستمسک هم ندیدم اعتنایی کرده باشه. مرحوم صاحب مستند رضوان الله تعالی علیه به سراغ این گروه چهارم رفته، ولی از کنار اون ساده گذشته، اما متعرض شده. گروه چهارم روایاتی است که میگه اصلاً احرام بیرون مسجد باشه، بیرون مسجد باشه، ظاهرش معارضه. این روایات در چند تا بابه، ما یه دونش فقط خوندیم، اینا جلد 9 ابواب الاحرام، باب 34 و 35. در مواقیت هم یه روایتی داریم ابواب المواقیت جلد 8 که من اون رو هم متعرض میشم. و اما روایاتی که در باب 34، اولش روایت 3 باب 34 از ابواب احرام جلد 9 رو داد کنید، همون صفحه 44. بله خوندم، سه رو خوندم. اجازه بدید من تکرارش هم بکنم. میدونم خوندم روایت سه، روایت معاویه ابن وهب. سه سی و چهار، اما گفتم اشتباه بوده، معاویه ابن وهب. روایت اینجا هم نوشتم معاویه ابن وهب. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التهیؤ للإحرام. خوب دقت کنید، این گروه چهارم واقعا یک گروهی است که مشکل زاست در این مسئله. عن التهیؤ للإحرام فقال فی مسجد الشجره، اونجا برو مهیا بش. فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، پیغمبر اونجا نماز خوند و مهیا شد. وقد ترى اناسا يحرمون، افرادی رو میبینی که در مسجد محرم میشن. فلا تفعل، روایت صحیح هم است، این کارو نکن. حتی تنتهی الى البیدا، تا بره بیرون مسجد. حیث المیل، معلوم میشه نشانه هایی بوده، این میل اول کنار مسجد بوده. فتحرمون کما انتم فی محاملکم، سوار محمل که شدید اونجا لبیک اللهم لبیک بگید و اونجا محرم بشید. تقول لبیک اللهم لبیک. خب این نهی میکنه، اینکه بعضی آمدن روایت هم کردن بر اینکه منظور این است برو تو مسجد. مرحوم نراقی ظاهر نظرش اینه، این روایت میگه برو تو مسجد اونجا محرم باشو، لبیک هم بگو، بعد بیا اجهار و اظهار و بلند گفتن و در بیدا و بیرون مسجد کن. این اصلا نهی از احرام داره میکنه، نه این از که میگه بیا اونجا بلند بگو، اونجا یواش بگو. حدیث چهارم و پنجم و هشتم و نهم این باب. چهارم، روایت منصور ابن حازم، اونم ظاهرا روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت عند الشجره، یعنی شجره، یعنی مسجد شجره، فلا تلبک، لبک نگو. آیا لبک جز ارکان احرام هست یا نی؟ آدم تا لبک نگه محرم میشه؟ نمیشه دیگه، نیت کردن کافی نیست، لبک هم باید بگه. میگه فلا تلبک، یعنی احرام نبند. حتی تأتی البیدا، تا بیار بیرون. حیث یقول الناس یخصف بالجیش، در اونجایی که مردم میگن لشکری، ظاهر اشاره به لشکر سفیانیه. یخصف بالجیش، لشکر سفیانی در آینده در اینجا در زمین فرو میره. خب اینم که نهج بود. و اما حدیث بعد، حدیث پنجمه، روایت عبدالله ابن سنان با همون سند. قال سمعت ابا عبدالله یقول ان رسول الله لم یکن یلبی، نه این است یه لبه که یواش میگفت تو مسجد، بیرون که میامد لبه که بلند میگفت، نه. لم یکن یلبی حتی یأتی البیدا، تا این که بیاد بیرون مسجد. و اما حدیث بعد، حدیث این عبدالله بن سنان بود. حدیث هشتم، روایت علی ابن جعفره. هشتم، روایت علی ابن جعفر، سألتو عن الاحرام عند الشجره، گفتم محرم بشم یا نه. هل یحل لمن احرم عندها ان لا یلبی، ربی، آیا حلال است برای کسانی که در مسجد میرن محرم میشن لبیک نگن حتی یعلو البیدا تا بیاد به بیابان؟ قال لا یلبی، نهیه، لا یلبی حتی یأتی البیدا عند اول میل. بله، محرم بدون تلبیه که نداری، یعنی نیت احرام، یعنی نیت احرام، احرام بدون تلبیه که احرام نیست. فاما عند الشجره، دقت کنید، فاما عند الشجره فلا یجوز التلبیه. میگه در مسجد شجره جایز نیست لبه. میرسیم اونها رو میگیم. حدیث نهم، مرسله مرحوم مفید در مقنعه. قال علیه السلام اذا احرمت من مسجد الشجره فلا تلبه، لبیک نگو، بدون لبیک اسم محرم نمیشه. احرمت یعنی نویت الاحرام، احرام بدون لبیک احرام نیست. فلا مقدماتش، فلا تلبه حتی تنتهی الی البیدا، نماز خوندن و غسل کردن و لباس احرام پوشیدن و این مقدمات رو در مسجد، اما اون جزء اخیر علت که لبیک است بیرون باشه. خب اینا روایاتی بود که من از باب 34 خوندم. بله، احرام یعنی چی؟ پوشیدن لباس. اگر کسی لباس بپوشه لبیک نگوید، تورو که احرام به جا بیاره کفاره داره؟ نداره دیگه. همه میگن تا لبیک نگویی تورو که احرام کفاره نداره. با لباس محقق نمیشه. شما مثل این که مکه مشرف نشدی، در این اواخر مکه مشرف نشدید، مثل این که در این اواخر مکه مشرف نشدید شما. لباس احرام تو مدینه می پوشن، لباس احرام تو مدینه هم می پوشن، اونجا که محرم نمیشن با لباس احرام. شما برو واجبات احرام نگاه کن، یکی از واجبات احرام بازم میگه تکرار. شما چرا حرف میزنی اون گوش به جواب نمیدی؟ لباس احرام کافی نیست برای تحقق احرام. میدونم، حالا اگر تروک احرام به جا بیاره لبیک نگفته کفاره داره یا نه؟ نداره. پس محرم نشده، جز اخیر علت تامه لبیکه. بگذارم آقا جون، حالا چه کنیم؟ مشکل مهم اینجاست، چه کنیم که جمع کنیم بین این طایفه چهارم و اون سه طایفه که داشتیم قال مسئله کنده بشه؟ بعضی ها جمع بین هما رو به این میدونن که آقا در مسجد احرام کامل و لبکتم یواش بگو، اما بیرون بیا اجهار کن، اظهار کن، ولی در مسجد کار تمامه. خیلی خوب، این با این روایاتی که ما خوندیم نمی ساخت. ما اونهایش انتخاب کردیم، دوات خیلی داریم، اونها رو انتخاب کردیم که نهی می کرد. روایت صحیح هم متعدد داره. میگو اصلا لبیک نگو، نه این است که بلندشو بیرون بگو آهستشو درون، نه نهر میکرد جمع بینهما به این که اظهار کنه. بعضی روایات هم داره که بیرون مسجد اظهار میکنه، خیال کردن این سبب میشه که ما جمع کنیم. خب این نهی داره، نهی که داره یعنی مطلقا لبیک نگو. و اما راه دوم جمع این است که ما بگیم تخییر با افضلیت بیدا تخییر قائل بشیم، میگیم هم در مسجد و هم در بیرون هر دو جایزه. و افضل این است مقدمات در مسجد باشد و پایان در بیرون مسجد. حالا شاهدی هم از روایات ما برای این مسئله داریم، از روایات شواهدی برای این مسئله هست. لبیک بیرون بگه، اما مقدمات نماز، غسل و نماز و غسل که قبلا در کنار مسجد جا میاد، نماز و نیت و همه اینها بعد بیا بیرون لبیک بگو، این افضله. اما میشه همش هم در مسجد انجام بشه، یه فرد تخییر این از تمامش در مسجد باشه، یه فردم این از مقدمات در مسجد، لبیک اون ضربه نهایی هست در خارج از مسجد. اجازه بدین من روایات شاهد جمع بگم، شاهد میخوام برای جمع، چیزی که یشهد و علی ذلک روایات متعددی است. اول روایت یک این باب رو میخونم، روایت یک این باب، هم باب 34. حالا اجازه من بخونم اینا رو بعد من شرح میدم. عن عمر بن یزید، این همین روایتی است که بارها مثل این که داشتیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت ماشیان، اگر پیاده ای، فاجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد، اگر پیاده ای در همون مسجد همونجا تلبیتم بلند بکن. و ان کنت راکبا، ای سواره ای، فعضا علت بکه راهلتو که البیدا، وقتی که راهله تو رو بر بیابون آورد اون وقت لبیک بگو. این بین ماشی و بین راکب آمده، تفاوتی در این گذاشته. این یه روایت. حالا اجازه بدین من همه این روایت شاهد بخونم بعد نتیجه بگیریم. روایت دوی این باب، دو باب 35، دوی باب 35، ببینید روایت عبدالله ابن سنانه، انهو سعد ابا عبدالله علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمرت الالحج ان یظهر تلبیه فی مسجد شجره، جایز است شخصی که عمره تمتع به جا میاره تلبیه رو در مسجد لبیک اللهم لبیک اونجا بگه؟ فقال نعم، فرمود ابن نداره. پس چرا پیغمبر بیرون آمد؟ انما لبا النبی فی البیدا، پیغمبر آمد تو صحرا، لان الناس لم یعرفوا التلبیه، مردم تلبیه رو بلد نبودن، فاحب ان یعلمهم کیف تلبیه. پیغمبر میخواست یادشون بده که چطور لبیک بگن. خب اگر مسجد منحصر باشه باید پیغمبر قبلا لبیک یادشون داده باشه توی مسجد، معلوم شه تأخیره، هم در مسجد جایزه هم در بیرون مسجد جایزه. اگر واقعا مسجد واجب بود، یاد دادن تلبیه تو مدینه مشکلی نداشت، لبیک اللهم لبیک یاد میدادن که تو مسجد واجبشون انجام بدن، بیرون جایز نیست. چرا پیغمبر آمد بیرون؟ این معلوم میشه یه چیزی بوده جایز و طرفین بوده. حالا مردم شاید درست لبیک نگن، پیغمبر میاد بیرون مسجد، بیرون مسجد لبیک میگه. اجازه بدید، بیدا همون ذوالحلیفه است، بیدا بیرون مسجده، بیدا بیرون مسجد بیدا بوده، بیابون بوده، الان هم بیرون مسجد بیابونه، اون وقت هم بیابون بوده. حدیث 4، حال یک میدی که راهی نیست اونجا. و اما اجازه بدید حدیث 4 همین باب 35 435 دقت کنید. ان اسحاق ابن عمار ان ابی الحسن، ظاهرا موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، قال قلت له اذا احرم الرجل فی دبر المکتوبه، بعد از آنی که انسان پشت سر نماز مکتوبه، میدونید که مستحب است احرام یا بعد از نماز واجب باشه، و یا اگر موقع نماز واجب نیست تو رکن نماز مستحب به جا بیاره بعد از نماز مستحب باشه. ایو لبی هی نین هزو بهی بعیرو، آیا لبهی که در صورتی بگه که شطور بلند میشه؟ شطور تو مسجد بوده یا بیرون مسجد بوده؟ ها بیرون مسجد بوده دیگه، یعنی آیا بیرون مسجد بگه او جالسن فی دبر صلات، یا همونجا که نشسته بلا فاصل بعد از نماز لبیک بگه. قال ای ذالک شاء صنع، دیگه از این سریع‌تر، ای ذالک شاء صنع، هر کدام از این دوتا رو بخواد به جا بیاره مانعی ندارد و اشکالی برای اون نیست. علاوه بر اینها یه روایتی هم در مواقیت داریم، صحیح ابن سنان است، حدیث 1 باب 7 از ابواب مواقیت جلد 8. ما اون یه حدیث هم بخوانم. واقعا من نمیدونم چرا سراغ این روایات این آقایون
باب 8
نرفتن. باب 7 مواقیت، روایت عبدالله ابن سنان. صحیح هم هست. انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام قال، اینو دقت کنید نکته تازه ای داره. ان قال من اقام بالمدینه، امام فرمود شهرن، یک ماه در مدینه مونده، و هو یرید الحج، ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه، تصمیم گرفت از اون جاده اصلی نره، این جاده معمولی که از کنار مسجد شجر رد میشه نره، الذی یأخذونه، اون راهی که مردم میرن از اون نمیخواد بره، فلیکن احرامه من مسیرت 6 ایام امیال. خوب دقت کنید، می‌فرماید اگر جاده دیگری میره، وقتی به 6 میل رسید اونجا محرم بشه. چرا؟ چون مسجد شجره در 6 میلی بوده، فاصلش 6 میل بوده. اینم جاده دومی که انتخاب کرد 6 میلی باشه تا محاذات حاصل بشه. فیکون هزا الشجره من البیداء، تا محاذی شجره باشه. سوال این است اگر مسجد شجره واجب بود، خب چرا از جاده دیگه این میره؟ خب یا هم مسجد شجره باز میشه محاذات هم عیب نداره. پس محاذات هم عیب نداره، ولو توان داره که از محاذی بره، از اصل بره، در این حال محاذات. خب بنده هم از هر منطقه‌ای که در کنار مسجد شجره باشه به عنوان محاذات میتونم حاکم بشم. بسیار خوب، ما میگیم یکی، فرض کنید روایات ما همه کوتاه باشد و اثبات نکند از بیدا میشود، ادله محاذات اینجا شامل میشود یا نمیشود؟ شامل میشود، و چون شامل میشود اشکال نباید کرد. چرا آیون این همه شک و تردید دارن در باره بیرون مسجد؟ میدونم کسی که از مسجد عبور کنه، محاذات یه معنی اطلاق در عام، هر چی محاذی باشه، محاذی دور باشه یا محاذی نزدیک باشه. محاذی دور باشه، فرض اون مدینه 2 راه داره به مکه. بعد آن اجازه بدید من جمع بندی کنم. من نه میخوام بگم سلمنا که اون روایات نتوانیم از چیزی استفاده کنیم، از این روایت میتونیم مشکل رو حل کنیم. در آشه عربه من همین نوشتم، جمع بندی کنیم. اولا روایات ما یه طایفه چهارمی دارد که یه مقدار مقفول عنهاست. این روایت طایفه چهارمو اگر بگذاریم مقابل اون 3 طایفه در بدو نظر تعارضه. برای حل این تعارض گاهی جمع کردن به اینکه مخفیانه در مسجد، آشکار بیرون مسجد، در حالی که خلاف صریح روایات میگه مطلقا در مسجد لبیک نگو. جمع دیگری که ما انتخاب کردیم این که هم بکنیم بر تخییر، منتها توأم با افضلیت، یعنی مقدمات در مسجد به جا بیاره، همه کارشو بکنه، نمازشو بخونه، نیتشو بکنه، لباسش عوض کنه، حالا که آمد بیرون لبیک رو بگه. این جایزه. اجتهاد مقابل نص میگن جایز نیست. این نص میگه شما چیکار به من دارید و نمیدونم افضلیت عبادت در مسجد؟ روایت داره این کار میگه، میگه اونجا نگو بیا بیرون بگو. شما در مقابل این همه روایات معتبر دارید اجتهاد مقابل نص میکنید. بنابراین بذارید من جمع بندیم تمام بشه. بذارید من جمع بندی تمام کنم. حاصل مطلب این است که شکی نباید بکنیم که در بیرون مسجد هم میتوان، ولی اونهایی که اصرار بر مسجد دارن آمدن گرفتار شدن در مرعی حائز. این مرعی حائز از یک طرف داخل مسجد شدن حرام، از یک طرف داخل مسجد شدن واجب، چون مسجد باید برای احرام انتخاب بشه. چیکار بکنن؟ وارد بشه؟ حرام نشه؟ واجب است در مسجد باشه؟ آمدن راه حلی پیدا کردن، میگن از یه در وارد بشه، از در دیگر خارج بشه، در این وسط راه که عبور میکند لبیک اللهم لبیکشو بگه و محرم بشه. حالا اگر روزی اون در دیگر بسته بود یا در محاذی نداشت، این مرعه چه کار بکنه اونم معلوم نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.